پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای هفته اول 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلن و صندلی همچنان خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران این جشنواره و نورافکنی بر روی کارگردان دیگر ایرانی اصغر فرهادی.
شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش و روی پرده می‌شناسید و من از نزدیک می‌شناسم.
و نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
اولین سیمرغ بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد.
سینماگران جهان از حکم حبس 6 ساله جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی غافل نمی شوند. شاهدش هم از جمله برلیناله با صندلی خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران 61مین دوره این جشنواره و نوری که بر روی این کارگردان ایرانی محکوم به تحمل 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از سفر و خلاقیت هنری افتاده و بر روی اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین که فیلمش علاوه بر دریافت 5 سیمرغ بلورین در جشنواره بین‌المللی امسال فیلم فجر در برلیناله هم خوش درخشید، اما همزمان ناخرسندی خود را از غیاب جعفر پناهی در این جشنواره بر زبان آورد. شیرین فامیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلیناله از اینها میگوید:
در 5مین روز برلیناله فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه به روی پرده رفت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که مشکلات زندگی راه حل طلاق را پیش و پای آنها گذاشته است. سیمین زن جوانی است که آرزوی ترک ایران را دارد تا دخترش در شرایط بهتری زندگی کند، اما همسر او نادر که پدری بیمار و مبتلا به آلزایمر دارد مایل به ترک ایران نیست. اصغر فرهادی در سال 2009 در جشنواره برلین برای فیلم درباره الی برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. در آن فیلم هم او به مشکلات و تضادهای خانواده‌های جوان پرداخته بود. روز سه‌شنبه پس از نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در برلیناله، اصغر فرهادی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با خبرنگاران به بحث و گفتگو پرداخت.
توی مدتی که این فیلم نامه رو می‌نوشتم در واقع خیلی به دادگاه‌های خانواده سر می‌زدم. مدت طولانی در واقع می‌رفتم توی دادگاه‌ها و از نزدیک شاهد این جدایی‌ها بودم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آمار طلاق بسیار بسیار بالاست. علی رغم اینکه به نظر میاد اون کشور کشوریه که خیلی پایبند به سنت‌هاست و طلاق گرفتن که امر در واقع سنتی نیست و یکی از در واقع پدیده‌های مدرنه، ولی توی اون کشور در واقع زیاده. علتش اینه که اون کشور به سرعت به سمت مدرن شدن در حال حرکته، نه اینکه داره مدرن میشه. تمایل و آرزوی مدرن شدن خیلی در اون کشور زیاده و یکی از در واقع تبعاتش هم فارغ از این که بگیم خوبه یا بد، در واقع پدیده طلاقه. دعوای پنهانی که در اون جامعه وجود داره و به نظرم یکی از بحران‌های بزرگی که در آینده هم میتونه در این بحران تبدیل به خطرات بسیار بزرگی بشه، جنگ پنهان بین طبقات اجتماعیه. یک جنگی هست بین اون طبقه‌ای که غالبا در واقع افراد در واقع محروم جامعه هستن و پایبند به سنت‌ها و طبقه‌ای که تمایل داره که با قواعد دنیای جدید و مدرن زندگی کنه.
آقای فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی به مسئله بازداشت جعفر پناهی و حکمی که برای او صادر شده پرداخت و از این بابت ابراز تأسف کرد.
برای من ناراحتی که وجود داره بیشتر از ناراحتیه که شما بابت ایشون دارید. به دلیل اینکه شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش و روی پرده می‌شناسید، من از نزدیک می‌شناسم. همون روزی که در اینجا در واقع براش مراسم برگزار شد، من تلفنی باهاش صحبت می‌کردم و خدافظی کردم برای اومدن به اینجا و اون ناراحتی که من اون لحظه داشتم خیلی بیشتر از شما بود. من داشتم خدافظی می‌کردم برای اومدن به جایی که اون نمیتونست به اونجا بیاد. به همین دلیل من هم عین همه فیلمسازایی که در همه جهان نظرشون رو راجع به این اتفاق گفتن متاسفم.
امسال 61مین جشنواره برلیناله به دلیل نمایش فیلم‌های متعددی از جعفر پناهی رنگ و بوی خاصی دارد. از جعفر پناهی در 4مین روز فستیوال فیلم بادکنک سفید در بخش نسل برلیناله به روی پرده رفت. قبل از آغاز این فیلم، یاسمین طباطبایی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان، در مقابل پرده سینما قرار گرفت و برای نزدیک به 300 تماشاگر خرسال و عمدتاً آلمانی درباره جعفر پناهی و فیلم بادکنک سفید او صحبت کرد. این داستان غم‌انگیزی است، چون جعفر پناهی فیلمسازی است که اخیراً به 6 سال زندان محکوم شده و 20 سال هم اجازه ساختن فیلم ندارد. و همه اینها به خاطر فیلمی است که اصلاً نساخته بود و فقط فکرش را کرده بود. از جعفر پناهی تا کنون فیلم‌های آفساید، طلای سرخ، بادکنک سفید و گره‌گشایی در برلینالی به روی پرده رفته است. در میزه گردی که از سوی 61مین جشنواره برلین برلیناله برگزار شد، مسئله سینمای سانسور و محدودیت آزادی‌ها به ویژه آزادی بیان در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سخنران اول این میزه گرد خانم مهرانگیز کار، نویسنده حقوقدان و مدافع حقوق بشر بود. او با اشاره به سخنان یکی از شرکت کنندگان در میزه گرد که مطرح کرده بود آیا موضوع سانسور در قوانین ایران نوشته شده است یا خیر، گفت:
به طور کلی ما قانونی به نام قانون سانسور در ایران نداریم، اما همیشه گفته شده که باید بر پایه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرد آثار مثلا ادبی یا آثار سینمایی رو.
در ادامه میزگرد سینمای سانسور در برلیناله، رفی پیتس، کارگردان و سینماگر شرکت کننده در میزگرد، به مسئله خواست آزادی به ویژه در میان نسل جوان و فشاری که از سوی حاکمیت وارد می شود پرداخته و گفت: ما یک چیز را که خیلی مهم است درباره ایران باید بدانیم و آن اینکه ایران کشور بسیار پیچیده است و نمیتوان آن را و یا مردم آن را خیلی ساده به خوب و بد تقسیم کرد. ایران کشوری است که تاریخچه بسیار سختی هم دارد. رفی پیتس در ادامه گفت: برداشت من این است که یک سوء تفاهم بزرگ میان نسل جوان ایران که نه در انقلاب بوده و نه جنگ را تجربه کرده با دیگر نسل‌ها وجود دارد. این نسل می‌خواهد آزادانه نوع زندگی خودش را انتخاب کند و آنطور که دوست دارد زندگی کند، اما با گروهی و رهبرانی مواجه است که هیچ انعطافی از خود نشان نمی‌دهد و آزادی آنها را با این اتهام که از سوی غرب و از خارج هدایت می‌شوند سلب کرده است. در میزگرد سینمای سانسور و محدودیت آزادی بیان در ایران همچنین از سپیده فارسی، فیلمساز جوان ایرانی شرکت کننده در میزگرد، بخش کوتاهی از فیلم مستند او به نام تهران بدون مجوز به نمایش گذاشته شد.
این مستند خیلی شخصی راجع به شهر تهران که زادگاه منه و شهری که من واقعا عاشقشم، دوستش دارم، ولی میدونستم که اگه بخوام برم یه طرح ارائه بدم، بگم که آقا به من مجوز بدید، با اون چیزی که من میخواستم بنویسم احتمالاً یه مجوز نمیدادن، یعنی که من انقدر سر میدوندن تا اینکه به من تصمیم گرفتم که همینجوری با تلفن همراه خودم فیلم برداری بکنم و کار تموم شد. براتون همین چیزی که خب هست و خیلی جاها هم رفته و چند تا کشور نمیشه داده شده، اما خوشحالم که این فیلم وجود داره. میدونین چیزی که مهمه اینه که کار بشه و فیلم‌ها ساخته بشن و کارا وجود داشته باشن.
شرکت کننده دیگری میزه گرد علی صمدی احدی، کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم آلمان بود که از او در برلیناله امسال فیلم کوتاه و مستند جنبش سبز به روی پرده رفت.
حالا برای بررسی حال و هوا و رویدادهای هفته اول برلیناله به سراغ امید نیکفرجام، روزنامه‌نگار و مترجم علاقمند به فیلم و سینما می رویم که امسال هم در برلیناله حضور دارد.
راستش امسال اصغر فرهادی واقعا مورد استقبال همه منتقدهای خارجی حاضر توی جشنواره برلین قرار گرفته و به نظر من واقعا لیاقتش هم داره. البته کسی اینجا با قطعیت نمیتونه بگه که کی جایزه میبره، اما اونقدر از این فیلم تعریف کردن و از کیفیت این فیلم و خصوصیات و همینطور جنبه‌های مختلفش تعریف کردن که میتونم بگم که شانسش خیلی زیاده. یعنی همه تقریبا از این فیلم خوششون اومده و توی سالن مطبوعات هم که فیلم نمایش داده شد در پایانش اونقدر کف زدن منتقده که فکر میکنم این نشونه خیلی خوبی باشه واسه فیلم و واقعا درست هم هست، واقعا فیلم خوبی در اومده.
خب اون وقت رقبای قدر در بخش مسابقه 61مین دوره جشنواره فیلم برلینال کدومن که باید بهشون چشم دوخت؟
یکی فیلم اسب تورین از کارگردان مجار بلاتار که البته فیلمش محصول مشترک چند کشور مجارستان و فرانسه و آلمان و سوئیس، میشه خیلی کلی دستبندیش که جزو فیلم‌های هنری و روشنفکری که مطمئناً نمایش گسترده‌ای نخواهد داشت، ولی خیلی نظر منتقدا رو جلب کرد از نظر کیفیت کار، کیفیت تصویر، نوع کارگردانی. و همینطور فیلم آلمانی به اسم آلمانیه که کارگردانش ترک یاسمین ساندرلی، این فیلم خیلی نظر همه رو جلب کرده. فیلم اتریشی و لوکسامبورگی بهترین دشمن منه که داستان یه بخشی از جنگ جهانی دومه و اینکه نازی‌ها چقدر دنبال آثار هنری بودن و داستان نجات یک اثر هنریه. یه فیلم هست به اسم آینده از میراندا جولای. میراندا جولای کارگردان جوان آمریکاییه که این دومین فیلمشه که اومده باش به برلین، محصول مشترک آلمان و آمریکاست. میراندا جولای نویسنده است که فیلم قبلیش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعد یه فیلم انیمیشن هست از فرانسه به اسم حکایات شب از میشل اوسلو که این فیلم به صورت 3D یعنی سه بعدی نمایش داده شد و اولین نمایشش بود و اولین نمایش جهانیش بود. اینا کلن جز فیلم هایی که جمعه و شنبه خواهیم دید و جشنواره تموم میشه بخش مسابقهش، مهمترین رقبای اصغر فرهادی هستن. اما اگر همین فیلم ها رو من بخوام در نظر بگیرم، واقعا اصغر فرهادی بیشترین شانسو داره برای دریافت جایزه.
پیک فرهنگ.
بالاخره 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها پایان یافت و نتیجه‌ها چهارشنبه شب در برج میلاد تهران اعلام شد. مسعود کیمیایی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین فیلم برای فیلم جرم، فیلمی که 4 سیمرغ بلورین دیگر را از آن خود کرد، برای بهترین بازیگر مکمل مرد، موسیقی، طراحی صحنه و لباس و صداگذاری. و اصغر فرهادی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین کارگردانی برای فیلم جدایی نادر از سیمین، فیلمی که برنده 4 سیمرغ بلورین دیگر هم شد. در مراسم اختتامیه وقتی محسن تنابنده دیپلم افتخارش را برای بازیگر مکمل نقش مرد در فیلم ندارها دریافت کرد، با گفته هایش لحظاتی متفاوت را پدید آورد. برای بررسی نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به تهران می رویم، به سراغ پیام نصیری، دبیر سرویس سیاسی سینما در خبرگزاری هنر. آقای نصیری، با فهرست برنده ها آغاز کنیم.
بهترین فیلم آقای مسعود کیمیایی برای فیلم جرم. و نکته جالب این بود که ایشون برگزاری 29 دوره جشنواره فجر هیچگاه سیمرغ بلورین دریافت نکرده. این اولین سیمرغ بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد. در بخش بهترین کارگردانی آقای اصغر فرهادی برای کارگردانی فیلم جدای نادر از سیمین این جایزه را به خودشون اختصاص دادن. در بخش بهترین فیلمنامه بازم اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه جدای نادر از سیمین. در بخش بهترین فیلمبرداری آقای مسعود کلاری برای فیلمبرداری فیلم جدای نادر از سیمین. و اولین فیلم بردار تاریخ سینما ایران هستند که در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر 4 بار سیمرغ بلورین این بخش اختصاص میدن. در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن خانم ویشگاه آسایش برای فیلم ورود آقایان ممنوع. در بخش موسیقی آقای کارل همایوفر برای فیلم جرم جایزه را به دست آوردن. در بخش بهترین بازیگر مرد جشنواره آقای مهدی هاشمی برای بازی در فیلم های آقا یوسف و آلزایمر. در بخش بازیگر نقش مکمل زن خانم مهناز افشار برای بازی در فیلم سعادت آباد به کارگردانی مازیار میری این جایزه رو به دست آوردن. در بخش بازیگری نقش مکمل مرد آقای حامد بهداد برای فیلم جرم این جایزه رو کسب کردن، در حالی که رقیب سرسختی به نام اسحاق حسینی در کنارشون بود. در بخش بهترین صداگذاری اسحاق خانزادی و علی ابوالصدق برای فیلم جرم تندیس جشنواره رو به خانه بردن. در بخش صدا برداری محمود سماکباشی برای جدایی نادر از سیمین. در بخش بهترین جلوه های ویژه میدانی آقای محسن روزبهانی برای فیلم 33 روز به کارگردانی جمال شورجه. در بخش چهره پردازی آقای سعید ملکان برای فیلم فرزند صبح و در بخش بهترین جلوه های ویژه رایانه‌ای آقای امیدرضا معتمدی برای فیلم راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد رضا بزرگنیا این جایزه رو کسب کردن.
واکنش ها چطور بود؟ ناقدای سینمایی همین نتایج رو کم و بیش پیش بینی می‌کردن؟
در بخش بهترین فیلم غالب واکنشی در اون بخش صورت گرفت که حضور فیلم‌های جرم و آسمان محبوب و 33 روز یه مقدار به خصوص فیلم‌های آقای کیمیایی و آقای مهرجویی یه مقدار تعجب برانگیز بود. مثلا فیلمی مثل آقای یوسف کنار گذاشته شده بود از یا حتی مثلا آلزایمر. البته آلزایمر تو بخش کارگردانی هم بود. آقای یوسف رو خیلی از منتقدان نظر مثبت داشتن که خب کنار گذاشته شد. حتی فیلم یه حد قند آقای میرکریمی و گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی که اصلا به چشم نخورد و حتی کمترین کاندیداها رو داشتن، ولی خب به هر ترتیب این جوایز داده شد. من خودم به شخصه اعتقاد داشتم که جایزه بهترین فیلم رو هم باید به فیلم جدایی نادر از سیمین میدادن، چون واقعا فیلم کامل بود به لحاظ روایت و به لحاظ کارگردانی فیلم خیلی کاملی بود. همونطور که روز سه‌شنبه در بخش رقابتی جشنواره جهانی برلین فیلم نمایش داده شده و بسیار مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفته، به طوری که برخی از منتقدان حاضر در جشنواره برلین جدایی نادر از سیمین رو خیلی کاملتر از الی میدونستن، یعنی از فیلم درباره الی، فیلم گذشته آقای، فیلم قبلی آقای فرهادی میدونستن. شایستگی خود فیلم بود که تونست توی 12 رشته نامزد بشه و 6 تا بشه گفت 12 رشته رو هم به خودش اختصاص بده، کما اینکه فیلم سیماق بلورین منتخب تماشاگران رو هم ایشون به خودشون اختصاص دادن و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه رو هم به خودشون اختصاص دادن. هنگامی که ما به هم با دوستان مطبوعاتی صحبت می‌کردیم، تمام کسانی که در سالن مطبوعات فیلم رو دیده بودن و بعد از که فیلم نمایش داده شد و از سالن اومدن بیرون واقعا اظهار رضایت می‌کردن. فقط آقای مسعود فراستی و امیر قادری به این فیلم نظرسنجی بین منتقدان نمره کمی دادن که آقای فراستی اصلا داد بی‌ارزش و امیر قادری بهش داد یک، یعنی متوسط بهش داد تو ارزیابی، ولی تمام منتقدان بلا استثنا توی نظرسنجی ها بسیار خوب نمره بسیار خوب و بسیار عالی بهش میدادن. من احترام میذارم به آقای مسعود کیمیایی، به هر حال پیشکسوت سینما هستن. شاید که آشتی بوده این آقای کیمیایی به هر حال به عنوان پیشکسوت سینما، به عنوان کسی که 40 سال نزدیک 5 دهه در سینما ایران فعالیت کردن و به نوعی میشه گفتش که پایه‌گذار موج نوع سینما ایران بودن، به هر حال کسی هستن که کاری ندارن به فضای فیلم هاشون، اما سینمای ایران خیلی به ایشون مدیونه و حرکتی که ایشون در سال 48 با قیصر راه انداختن به همراه آقای مهرجویی و ناصر تقوایی میشه گفتش که خب به هر حال موج جدیدی بود که سالیان سال از حافظه اهالی سینما و تاریخ سینما ایران پاک نخواهد شد. اما جرم در قیاس با فیلم به نادر از سیمی اشکالات بسیار اساسی داره در فیلمنامه‌اش، به عدم داشتن منطق در اون صحنه ها برمیگرده. به هر ترتیب نظر دوست محترمه و این جایزه به آقای کیمیایی تعلق گرفت. امیدواریم که ایشون در فیلم های آینده که قول ساختنشون رو دادن موفق تر عمل کنند.
خیلی خوب. شهاب حسینی زمان دریافت جایزه برای بازیگر مکمل مرد یادآور شد که فیلم هایی بودن که باید در بخش مسابقه حاضر می شدن و نشدن.
ببینید وقت نداشتیم از بخش رقابتی، فقط فیلم آقای محمد رضا خاکی با نام اینجا تاس نیست به بخش مسابقه راه پیدا نکردن که قبلا اسمش تو بخش مسابقه بود و خودشون خیلی ناراحت بودن از این امر که چرا فیلم تو بخش مسابقه نیومده. این شو به بخش فیلم های اول دوم بردن. فیلم های مرهم علیرضا داوود نژاد و فیلم پرنسیپ یا یکی از ما دو نفر خانم تحمیل میلانی هم جزو فیلم هایی بودن که حتی گفتن ها خب مسلما با توجه به سابقه این کارگردان ها برای این بود که این فیلم ها در بخش مسابقه قرار میگیرن، اما از بخش مسابقه و رقابتی کنار گذاشته شدن و در بخش نوعی نگاه حضور پیدا کردن. فیلم آقای دهنمکی هم با توجه به صحبتی که خدای دهنمکی داشتن فرمودن که پایان ساعت کاری هیئت داوران رو نمیدونستن، فیلم دیر رسونده بودن به بخش مسابقه. این فیلم ها کنار گذاشته شده بودن، فیلمی نبود که از قبل اعلام بشه و در طول جشنواره کنار گذاشته بشه. من خیلی از این گفته آقای حسینی سر در نیاوردم.
انتهای خیابان هشتم هم فیلم دیگه‌ای بود در مورد دختری که سعی می‌کنه که با فروش کلیه‌اش پول مبلغ دیه‌ای رو فراهم کنه برای برادرش که از اعدام نجات پیدا بکنه. وضعیت این فیلم چطور بود؟
من این فیلمو ندیدم واسه بخاطر چون تو کنفرانس مطبوعاتی بودم، اما دوستانی که فیلمو دیده بودن اظهار رضایت می‌کردن و میگفتن فیلم قصه جذابی داره که بیننده‌اش تا آخر نگاه می‌داره.
آقای نصیری، پس صدای یه بخش از این فیلم رو بشنویم بعد ادامه میدیم. انتهای خیابان هشتم به کارگردانی علیرضا امینی، هنرمندی حامد بهداد، صابر ابر و ترانه علی دوستی.
سلام،
بفرمایید.
رضایت نامه.
چه کامل استانبول کرا کامل تری.
خب چی رو باید بیارم؟
خانم لذتنامه باید بیاید با کپی
لذتنامه. خانم مالو وقت ندین لذت.
لذتنامه شوهرتون پدرتون چه میدونم. خانم بگید برو بذار بیاد.
خانم جواب نره من ازت سوال میکنم چته؟ نمیتونم من صبر کنم خانم. من باید تا پس فردا این کارو انجام بدم. ازتون خواهش میکنم. مورد من با مورد بقیه فرق میکنه. اورژانسی من خیلی خوب. من نیاز دارم اینجوری سریع.
موردش اورژانسی. خانم صداتون من بیارید من اینجا بیمارستان خواهش میکنم.
ببینید من دارم پول دیه برادرمو جور میکنم که قراره اعدام بشه.
خانم مشکل شما.
مشکل شما چیکار کنم؟ کجا برم؟ من اومدم میگم کلیامو میخوام بدم شما دارید من جان بس صدا تو آره بگو تشریف بیارم بالا ببینم چی میخوان بگن.
بالا اینجا یه خانم اینجا رو چی رو سرش آقای نسوی.
من نمیرم از اینجا کنار تا جواب منو ندی. درست خانم سنید اینو نمیرم کنار. جواب منو مثل آدم بده. برای این پول میگیری
خانم. درست صحبت کن.
درست صحبت نمی کنم. زنگ بزن رئیست بیاد. برو آقا کنار. من هنوز مورد برای ایشون حل نکردم. زنگ بزن رئیست بیاد خانم.
شما مشکل داری برو.
یا کارا رو نمیذاری نمیذارم ایشون بقیه کارو بکنه.
اتاق رئیس طبقه پایین.
زنگ بزن رئیست بیاد. زنگ بزن رئیست بیاد.
شما از اینجا برو
نمیرم کنار. تا نیاد نمیرم من اینجا.
آقای نسوی اومدن بالا.
شعور نباید قصد بزنه با آدم.
بگه اصلا من اینجا بالا اینجا یه خانم
اینجا پاشش گرفته بی شعور.
حالا یه پرسش درباره فیلمی که سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام لقب بمب سیاسی جشنواره فجر بهش داد. با فیلمنامه‌ای در مخالفت تام و تمام با جنبش سبز و رهبران اصلاح طلب، گزارشات در این باره که پایان نامه دومین فیلم حامد کلاهداری کارگردان 28 ساله که تهیه کننده فیلمش روح الله شمقدری برادر احمد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاده با متلک‌گویی و تمسخر تماشاگران روبرو شد. این آیا درسته؟ در حالی که به نوشته کیهان مسئولان وزارت ارشاد هم اونجا در سالن حضور داشتن و مانع نشدن.
ببینید تو سالن مطبوعات به قول آقای محمد گبلو منتقد سینمایی که در کنفرانس مطبوعاتی بعد از فیلم صراحت به آقای شمقدری این جمله رو عرض کردن که آقای شمقدری فیلم شما با آزادی کامل ساخته شده و این یک عرفه و اصحاب رسانه و مطبوعات به طور کلی با فیلم با هیچ با فیلمی نتونه رابطه برقرار کنه و فیلم ضعیف باشه ابراز احساساتشون به این شکل نه خیلی مد خواهد بود. من هم همین جمله تاکید میکنم. فیلم آقای کلاهداری بله بشه مورد انتقاد قرار گرفت، با سود زدن کف زدن و هو کردن فیلم همراه شد. من اعتقاد دارم که هو کردن فیلم، سود زدن و کف زدن فیلم به خاطر جبهه گیری سیاسی فیلم نبود. اولا که موضوع گیری سیاسی اونم برای اتفاقات حوادث بعد از انتخابات سال گذشته که یک موضوع بسیار خطرناکه، به نظر من خیلی خطرناکه و اصلا کلاهداری اشتباه بزرگ کرد که سراغ این موضوع مورد مناقشه رفت. نزدیک به 130-140 کارگردان داریم که کارت خانه سینما دارن. هیچ کدوم از این کارگردانان ما اصلا سراغ این موضوع نرفتن. شاید لازم بود که یک مدت میگذشت از این موضوع، شاید 2-3 سال دیگه بهتر بود با این موضوع ایشون کار میکرد. اگه واقعا بخوام بی‌طرف بشیم نگاه کنیم، جفت گیری سیاسی اصلا مختص خود آقای کلاهداری، اما فیلم به لحاظ فیلم بودن، ساختار داشتن یک فیلم منظورمه، نداره، ضعف داره. داستان 4 تا جوان رو روایت میکنه که در حوادث بعد از انتخابات 3 تاشون کشته میشن و شخصیت ها اصلا مشخص نیستن. حامد کمیلی که نقش یه جوانی 25 سالی رو بازی میکنه که قرار پایان نامش رو به آقای شریفی نیا که نقش استاد راهنماشو داره برسونه، شخصیت اینو در نظر بگیرید ما خود متوجه نمیشیم این شخصیت چجور آدمیه. میدونید گاهی سر لج و لج بازی عمل میکنه، گاهی ترسوه، گاهی گریه میکنه، ابراز احساساتش رو مثلا خیلی آنی نشون میده، گاهی دیگه خیلی ببخش جمله رو بکنم خیلی با حماقت عمل میکنه. این عدم یک دست بودن شخصیت فکر میکنم باعث خنده تماشاگران میشد. از طرف دیگه بازی خانم بهاره افشار که اتفاقا در کنفرانس مطبوعاتی هم خیلی تند با اهالی اعصاب رسانه صحبت کردن کاملا خنده داره. اینها دیگه به مسائل سیاسی فیلم رفت نداره. یک خانمی در فیلم هست به نام ترانه کشته میشه. خب این تداعیگر یه اسمیه. ببین صحنه کشته شدن این دختر واقعا باسمه در اومده. اگه ما قرار واقعا جریان سیاسی که حالا موصوف جنبش سبز رو نشون بدیم، کاش یه مقدار تحقیق کنیم دربارش و تحقیق کنیم درباره اینها. فکر کنیم در سکانس های ابتدایی فیلم ما وارد یک خونه میشیم که به یک هزارتو میمونه و یک شخصیتی هست توی فیلم که داره دستشو میخارونه، اصلا مشخص نیست کیه. بعدا مشخص میشه خانه تیمی جریان سبزه به این عنوان معرفی میشه. فکر کنید در تمام کلماتی که این آدم در طول فیلم بیان میکنه فقط کلمه لندنه. این آوردن کلمه لندن باز هم بحث همون جبهه گیری سیاسیه. آیا واقعا دیگه جمله خیر نبودیشون تو این فیلم بیان کنه؟ آیا واقعا ایشون نمایندگان اتاق فکر لندن هستن؟ خب مشخص شد. حرف من همینه، این شعار زدگی دیگه واقعا سطح شعار هم گذشته بود تو فیلم. نداشتن فیلمنامه منسجم و اینکه اصلا مشخص نیست به چه ژانر تعلق داره. گاهی به ژانر سورئال تبدیل میشه، سینمای هارور میشه، سینمای گنگستر میشه، اجتماعی که ملودرام میشه، گاهی حتی مستندگونه میشه. اصلا مشخص نیست. پایان نامه به نظر من پایانیه بر دوره‌ای در فیلمساز جوانی که میتونست با سینما دیدن و با مطالعه و حتی دستیاری کردن در پروژه ها و در کنار کارگردان بزرگی مثل آقای شیمیایی، مثل مهرجویی، حالا اسم نباید بیارم، در کنار این میتونه در سالهای آینده فیلمسازی بشه استعداد به خودش نشون بده. اما پایان نامه و حتی شکلات داغ، شکلات داغ هم چیزی فراتر از اینه. من اعتقاد دارم پایانی بر دوران فیلمسازی حامد کلاهداری، مگر اینکه به هر حال بخواد از یه جای دیگه تعدیل بشه، دوباره سرپا بایسته. در اکشان‌های عمومی توی جشنواره هم فیلم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، به طوری که حتی روزنامه مردم سالاری یادداشت نوشته بود مبنی بر اینکه نمایش غیر واقعی و کذب حوادث بعد از انتخابات در فیلم پایان نامه انتقاد شدید منتقدان و اعصاب رسانه رو برانگیخت.
گفتگو با پیام نصیری، دبیر سرویس سینمای خبرگزاری هنر ایران در تهران، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. خبرهای برندگان بافتا در لندن و پوشش زنده کنسرت موسیقی پنجشنبه شب استاد محمد رضا شجریان در دبی را هم که قبلا از رادیو فردا شنیده اید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.